آنچه که بر جای میمانه این است که ما چقدر بر طبق عقل، بر طبق اخلاق و انصاف تصمیم گرفتیم و رفتار کردیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب با شما دوستای عزیز هستیم. تشکر از دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه، و بخوانیم کامل شعر سهراب سپهری را. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد. رهگذر شاخه نوری که بلب داشت به تاریکی شنها بخشید و با انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد. پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی. کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟
عاشقان دلبران، ای دل از من می بری، ای بگردم دور تو که یک سر از عالم سری. عقل و هوش و جان و قلب بیقرارم مال تو، این تو این من نازش هستم، هر چه دارم مال تو. دل بری میکنی از من، دل میبری، عاشق تم و تو از من عاشق تری. دل بری میکنی با اون شکری، حال خوبی در چشما چه محشری. چشمک به نال تو برده از کف قلب ما را، وای از آن چشمان تو. و دلم را کنده از جان دوتا چشم شما، ماندم اصلا چه بگویم اینم خوی چرا. دل بری میکنی از من، دل میبری، عاشق تم و تو از من عاشق تری. دلبری میکنی با اون شکری، حال خوبی در چشما چه محشری. دلبری میکنی از من، دل میبری، عاشق تم و تو از من عاشق تری. دلبری میکنی با اون شکری، حال خوبی در چشما چه محشری.
خب خب با شما دوستای عزیز هستیم. 10:54 دقیقه از شعر سهراب سپهری رو خواندیم. میگه میروی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در میارد، پس به سمت گل تنهایی میپیچی. البته که دو رقم خوانده میشه، میشه گل تنهایی باشه، ولی صحیح ترشی است که به سمت گل تنهای، گل تنهایی میپیچی. انشالله که هیچ وقت تنها نباشین، با هم باشین، در کنار هم و با هم زندگی رو رقم بزنین. بریم به سراغ مهین دهقانی، همکار گزارشگر ما در سطح شهر مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. امیدوارم که لحظه های زندگیتون پر از نشاط و شادمانی باشه. به سطح شهر اومدیم و میخوایم با چند تا از دوستان در رابطه با موضوع برنامه ما در این هفته که نشان هست صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایین وقتی که صحبت از نشان میشه شما یاد چی میافتید؟
سلام علیکم. نشان بیشتر وقتی که میخوای بری خواستگاری نشون میکنی، اولین چیزی که تو ذهن من میاد اینه.
شما تا حالا خواستگاری رفتید، کسی رو نشان کردی؟
بله بله، همون اوایل که ما تو تربت جام زندگی میکردیم رسم بود که هنوز که عقد نکردیم میرفتیم عرض مزور شما که بزرگان میرفتن نشون میکردن، یه کلغندی یه گرد مزور شما که هدیه میوردن خونه عروس، مثلا میگفتن این دختر نشون ماست.
قطعا همون نشان با منجر به ازدواج میشد یا نه گاهی اوقات امکان داشت که این نشان به هم بخوره؟
نه دیگه، اونجا اون زمان خیلی اعتبار داشت نشان، قطعا ازدواج میشد و خیلی هم خوب بود اون زمان. اون نشان چون این بود که دیگه واقعا ازدواج انجام میشه.
شما اون موقع علاوه بر کله قند و اینها چی بردید برای نشان؟
نه من تو این دهه جدید ازدواج کردم، نه اون چیزی که خواهر برادرام مثلا ازدواج کردن. من مثلا سال 82 ازدواج کردم، این بیشتر نشان مال سال مثلا 50، مثلا عرضم حضور شما که 60 اون زمان.
پس موقع شما نشان در کار نبود؟
نه الان دیگه مرسوم نبود، الان مرسوم نیست، اون زمان مرسوم بود.
علاوه بر این نشان کردن دیگه چی به ذهنتون میاد؟
تیر کمان، نشان تیر کمان. چون من نظرم بزرگ شما که اصله شکاری دارم، تیر اندازی میرم، بیشتر از اون سیبل مقابل یادم میاد، بیشتر این دارم.
و نشان گرفتن و هدف به هدف زدن و اینها مد نظرتون میاد. خب علاوه بر اون تا حالا شده مثلا یه جایی به شما نشانی بدن، بگن اینجا نشان خانه فلانی هست، نشان خانه دوست هست و برید پیدا؟
نه پیش نیامده. نشان خانه دوست نمیدونم.
هر فردی به نظر شما چه اثر و چه نشانی میتونه از خودش به ارث بذاره برای خانواده خودش؟
ما دو تا نشان داریم، یکی نشان متأخر داریم، یکی متقدم داریم. متقدم زمانیه که انسان زنده، میتونه همین در زندگیش، در زنده بودنش کارهایی انجام بده که در زمان حیاتش خودش انجام بده. متأخرم اینه که مثل اینکه مثلا مسجد بسازی، عرض حضور شما مدرسه بسازی، بعد از سالیان سال عرض حضور شما که بعد از فوت انسان این عرض حضور شما نشانها به یادگار از انسان میمونه و این عرض حضور شما که باعث باقی الصالحات هر انسان میشه.
بسیار عالی. شما فکر میکنید خودتون تا الان چه چیزی از خودتون به نشانی گذاشتید؟ چه اثری باقی گذاشتید از خودتون؟ چه کار خوبی نشان از شخصیت شما؟
حمل مر خودنمایی نباشه، بنده جز کارآفرینان و خیرین کشورم. من حقیقتا زیاد گذاشتم، نمیتونم بگم که مثلا چی گذاشتم چی نگذاشتم. مسجد ساختم، مدرسه ساختم، شهدای گمنام بوده عرضم حضور شما، مزارشون رو درست کردم، سعی کردم عرضم حضور شما که اون نشانهای بعد از فوتم عرضم شما بیشتر سرمایه گذاری تو مناطق محروم مرزی انجام میدم. سعی کردم که حداقل انشالله بتونم عرضم حضور شما بعد از فوتم یک آثار و یک نشانی از خودم به جا بگذارم انشاءالله.
بسیار عالی. کاش افراد این شما زیاد بودن و همینطور نشانهای خوب از خودشون به جا میذاشتن.
سختی و آسانی دارد،
عشق و لبخند،
عشق و لبخند، عشق و لبخند بیشک، همه میگن عشق تو، دلتنگی و انتظار حتما
حتما.
چه کار میکنی
با زندگی جنگ نکن.
زندگی هنر توست. زنده باد زندگی.
ساعت 11 است و همچنان درباره نشان با شما صحبت میکنیم دوستای عزیز. زمانها خودشان نشان هستن و نشانه هایی که ما بر خودمون میگذاریم، مثلا ساعت 11 یا ساعت 10:15 که زنده باد زندگی شروع میشه، یک نشان است برای ما، نشانی که ما را به شما میرسانه در فضای زمان. انشالله که نشانه و نشانه گذاری های ما دقیق باشه، پایبند باشیم به این نشانه ها و بتونیم نظم خوبی به زندگی خود بدیم.
پزشک ما.
ارتباط گرفتیم با دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما. سلام و درود، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، روز شما هم بخیر و سلامتی.
زنده باشین آقای دکتر. زیاد پیش میاد که خانه دوستی، آشنایی، قوم خویشی، اولاد به دنیا میاد، فرزندی، و وقتی میپرسی میگه که یک کمی زردی گرفته. این زردی چه قسمی اتفاق میفته و راه درمانش چه چیز است؟
بله، خدمت شما عرض کنم که زردی نوزادی یک چیز بسیار شایع و معمول است که تقریبا در 1% قابل توجه از نوزادان رخ میده. ما از نظر فیزیولوژی و علتش مثل بسیار مختصر و ساده عرض بکنم، نوزاد وقتی در بطن و رحم مادر است، خب میزان تولید گلوبول های قرمز یا کرویات سرخ خونش بالاست و ما میفهمیم که در طول زندگی ما هم کرویات سرخ در خون ما او سیر فیزیولوژیک و طبیعیش است که بعد از یک مدت تجزیه میشن و شکسته میشن. با شکسته شدن گلوبول های قرمز یا کرویات سرخ خون ما،
بله،
ماده به نام بیلروبین تولید میشه.
بله،
این بیلروبین توسط کبد یا جگر ما از سطح خون، از داخل خون تصفیه شده و پاکسازی میشه و اگر در یک فرد کلانسال هم میزان بیلروبین برو بالا،
بله،
فرد دچار زردی یا یرقان میشه.
بله،
اینال در نوزادی این قضیه، چون کبد و جگر نوزاد در رحم مادر تقریبا با فعالیت کامل نرسیده و بسیار اولیه و ابتدایی است،
بله،
تقریبا توسط خود مادر این بیلروبین پاک میشه. البته سطح بیلروبین در خون نوزاد در داخل رحم بالاست، ولی وقتی متولد میشه اونمو پروسی که باید این بیلروبین در خون مادر توسط کبد و جگر مادر تصفیه شود دیگه امکان وجود نداره. کرویات سرخ و گلوبول های قرمز خون هم در خون نوزاد زیاد است، تجزیه که میشن میزان بیلروبین تقریبا نسبتاً بالای تولید میشه، کبد هم اونمو فعالیت لازم نداره در روزه اول تولد نوزاد و نمیتونه این سطح از بیلروبین پاکسازی بکنه از خون. لذا یک تعداد قابل توجه از نوزادان مصاب و مبتلای به زردی میشن. این تقریبا فیزیولوژی و علت اولیه به اصطلاح زردی در نوزادان است که اگر دقت بکنیم با توضیحی که ما دادم، تقریبا در او فیصدی از نوزادات که مشکل ایجاد میشه فیزیولوژیک و طبیعی تلقی میشه، فکر میشه که چیز خاصی نباشه. و به خاطر همین خانواده ها باید توجه بکنن که زردی ها معمولا زود گذر است. پروسه ایجاد زردی در نوزادان معمولا از روز دوم یا سوم تولد طفل ظاهر میشه. اول مثلا صورت و روی بچه و طفل زرد میشه، ممکنه دور و بر نوک بینیش، لبها، صورت، گونیش، پیشانیش و اگر شدت پیدا بکنه این روز به روز این زردی میتونه منتشر شوه. گردن بچه ممکنه پوستش زرد شوه، قراقرا به سطح سینه و شکمش گسترش پیدا بکنه، کف دست ها و پاها البته میتونه در مراحل اولیه زرد شوه. این روند بروز علائم هست. ادرار بچه هم میتونه تیر رنگ شوه، مدفوعی بچه میتونه کم رنگ شوه و حالت حتی در مراحل پیشرفته سفید رنگ به خود بگیره. خب مهم اینمی زردی صورت هست، زردی پوست هست که از صورت شروع میشه و گردن و تنه و بالا تنه سرایت میکنه و گسترش پیدا میکنه. همان قسمی نیست خانم باید که تمام نوزادان زردی منتشر شوه. ما توضیح میدیم که اگر منتشر شوه یک مقدار قابل پیگیری، ولی اکثر نوزادان زردی در این حد صورت و رویشان، گردنشان در این حد مثلا منتشر میشه و پیشرفت نمی کنن. پس از روز دوم یا سوم نوزاد تولد زردی ایجاد میشه، معمولا هم در این فیصدی بسیار بالایی تا روز دهم یا چهاردهم تولد این زردی ها خود به خود رفع میشه. یعنی قبل اینجا اونم رشد و تکامل کافی خودش در محیط بیرون از رحم مادر در بدن نوزاد پیدا میکنه و قدرت و ظرفیت ای را پیدا میکنه که او بلوروبین های ایجاد شده از طبیعی کرویات سرخ یا گلوبول های قرمز تصفیه بکنه. پس تا روز دهم یا چهاردهم اکثر بچه ها شاید زودتر اینا رفع میشه مشکل زردیشان و مشکل خاصی نمیاره. اما خب ما به چند نقطه توجه بکنیم. یکی که ما به ندرت داریم که زردی در 24 ساعت اول بعد از نوزادی ایجاد شده. این متخصصین و اطباء تاکید میکنن که اگر نوزادی در بعد از تولد در اون 24 ساعت اول ایجاد شد، این میتونه یک مقدار با احتمال البته یک مشکل در بدن مطرح کنه. شاید یک مشکل هست که در امو روز اول در 24 ساعت اول زردی ایجاد شده. یا اینکه زردی زیادتر از دو هفته طول بکشه. اگر زردی زیادتر از دو هفته طول بکشه، باز هم حتما باید با دکتر و باید حداقل یک پرستار با تجربه مشورت شما و در میان گذاشته شوه. دیگه اینکه زردی در این روزهای اول ایجاد شوه اما بسیار سریع منتشر شوه. همین چیزی که ما گفتم، زردی بلافاصله در ظرف یک دو روز سه روز کل بدن بچه را به سلام به سرعت پوست بچه زرد شوه. اینم حتما باید مراجعه شوه، آزمایش باید انجام شوه و سطح بلوروبین خون در او آزمایش در او تفکی که انجام میشه از خون اندازه گیری میشه. عددهایی هست، اگر سطح و اندازه بلوروبین از یک عددی بالاتر باشه، اینجا که بچه را حتی به سری باید کنن. این باید در بیمارستان تحت نظر باشه و اقدامات درمانی و مقابله‌جویی باید برای او صورت بگیرد. این عددهایش خب دکتران تشخیص میدن. اگر پایین باشه خب باز یک سری توصیه های این میشه که باید ما مد نظر قرار بدیم. یک سری نشانه هایی که باید حتما با دکتر در زمان زبدی به سلام مراجعه شوه، مسئله بی اشتهایی است. مادر متوجه میشه که طفلش که زبدی بیشتر باید که روز احترام چهارم است اما با شدت بی اشتها شده شیر نمیخوره. اینجاست که باز هم باید در این شرایط یکی که زبدی دار شدید شوه، منتشر شوه، کل بدن هم به سرعت بگیره، دوم بی اشتها شوه، بیحالی و ضعف مفرد در بچه و در طفل محسوس باشه. اینا این نشانه ها اگر بود خوب است که سطح بلوروبین مراجعه شود به دکتر و اندازه گیری شود که اگر لازم بود اقدامات معالجوی صورت بگیره. نقطه‌ای که من در ارتباط با معالجه و درمانش معمولا گفتم که اغلب هیچ کاری لازم نداره، خود زردی خود به خود خوب میشه. اکثرا اینطور است. من خبر از بر آمار بگم که گفته میشه که از هر 10 تولد نوزاد و طفل 6 تایشان ممکن است که زردی بگیره. یا خفیف باشه یا متوسط باشه یا گاهن بسیار کم شدید بود. پس از هر 10 نوزاد 6 تایش میتونه اینا زردی بگیرن. و از هر 10 تا نوزاد نارس زود از موعد، یعنی زودتر از 38-42 هفته، اما محضی به تعبیر کلیش اگر متولد شود، از هر 10 نوزادی که به صورت نارس متولد میشن یک کمی زودتر 8 نفرشان ممکن است که زردی بگیره. ببینید آمار بسیار بالاست و گفته میشه که آمار البته ممکنه بعض جاها فرق بکنه، ولی تقریبا گفته میشه که از هر 20 نفری که زردی میگیره یک نفرشان شدید میشه که نیازمند به اقدامات درمانی و دکتر و بیمارستان و این چیزها پیدا میکنه از هر 20 نفر.
بله.
با توجه به این قضیه خب اکثرا نوزادان زردی میگیرن خود به خود خوب میشن، ولی همین نکاتی رو که من اشاره کردم اگر پیش بره باید اقدامات با نظر دکتر مادری صورت بگیره. دو روش کلی وجود داره، یکی همو فوتوتراپی بهش میگن، یعنی نور درمانی که معمولا یک میزان مشخصی از نور به اصطلاح گروپ یا لامپ برق که لامپ های مهتابی هم باشه که ما شما نئون برش میگیم، از اونا را البته فعلا دستگاهش هست جور نورهای مناسب و به اندازه تابیده شود. اگر نه خب با نظر دکتر یک توصیه هایی میشه که در خانه هم این نور درمانی صورت میگیره. یکی هم در پیشرفت در زردی های بسیار پیشرفته طفل ممکنه مریض شود، چیز پستری شود و حتی نیاز به تعویض خون داشته باشه. یعنی باید کاتیتر باید نصب یک وسیله داخل رگ بچه، خون زرد به صلاح حاوی بلوروبین بسیار بالا برای یک طفل که زردیش به شدت بالا است ایره خارج میکنن و یک خون مناسب به اندازه که طفل نیاز داره جایگزین میکنه که اکثرا هم جواب خوبی میگیره نوزادان. از یک اقدامات درمانی که به ندرت بسیار بسیار کم پیش میاد که همچین نیازی باشه و ما توجه بکنیم که زردی های شدید نادیده نگیریم، نگوییم که خوب میشه بچه فلانی خوب شد بچه فلانی خوب شد این طفل مثلا اولاد فلانی خوب شد. نه، اگر شدید شد ما از جمله عوارض متعدد یکی از عوارض شدید و خطرناک زردی های شدید آسیب مغزی است، یعنی به مغز طفل آسیب میزنه که او طفل از سخن گفتن از حرکت مناسب از راه رفتن از همه چیز باز میمانه و دچار یک آسیب و اختلال جدی مغزی و معلولیت مغزی میشه. اینو برای چی میگم که زردی هایی که طول میکشه زردی هایی که شدید میشه حتما باید با دکتر معالج جهت بررسی و خاطر جمعی مراجعه شود.
بله تشکر، بحث بسیار مهمی بود و مراقبت های خاص و ویژه میخواهم. این که بی تفاوت از کنارش نگذاریم و حالا هر درمانی داشته باشه حتما با مشورت یک دکتر صاحب نظر و متخصص انشالله کار رو پیش ببریم.
اگر شدید شوه و اگر طول بکشه و همون چیزی که ما گفتیم بی اشتهایی و بی حالی چیزها برای طفل آرز شوه.
بله تشکر از شما آقای دکتر، بسیار لطف کردین، روز شما بخیر، خدا نگهدار. خب دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی است. تشکر که امروز صمیمانه با ما همراه بودین. دوست خوبی ما نوشتند که میلیاردها انسان در جهان متولد شدند اما هیچ یک اثر انگشت مشابه نداشتند. اثر انگشت تو نشان خاص خداوند است که یعنی اتفاقی به دنیا نیامده ای و دعوت شده ای. تو منحصر به فرد هستی، تو اصل اصل هستی، تکرار ناشدنی هستی و به این ترتیب با این یادآوری میخوای به تو بگویی که خودت را با هیچ کسی مقایسه نکن و خودت را قدردانی کن و نشان خاص خداوند باش. فرصت دیگری نداریم، باز هم انشالله سبا فرصت باشه و توفیقی که به جمع شما بپیوندیم. تا آن زمان خدا یارتن باد.
در انتظارت صدره، در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم زکار افتادن گبه سر دویدم. صدره در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم زکار افتادن گبه سر دویدم.
شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و دردی خورشید من نیامد من بی سمر دویدم شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و دردی خورشید من نیامد من بی سمر دویدم صدرت در انتظارت لا پشت در دویدم پایم زکار
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان. نوبت رسید به پخش برنامه گنج سعادت و مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتان می شود.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه گنج سعادت، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز با بررسی جایگاه اهل بیت پیامبر بر اساس حدیث سفینه میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. رازی میگوید آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسانی هستند که بازگشت امرشان به اوست، کسانی که ارتباطشان محکمتر و کاملتر باشد آل محسوب میشوند و شک نیست که فاطمه و علی و حسن و حسین محکمترین پیوند را با رسول خدا داشتند. این از مسلمات است و از احادیث متواتر استفاده میشود، بنابراین لازم است که آنها را آل پیامبر بدانیم. سپس فخر رازی از زمخشری صاحب تفسیر کشاف چنین نقل می کند: وقتی این آیه نازل شد از پیامبر پرسیدند ای رسول خدا، خیشاوندان تو چه کسانی هستند که مودت آنها بر ما واجب است؟ فرمود علی و فاطمه و دو فرزندشان. دوستان عزیز، موضوع مهم دیگری که شأن و جایگاه مهم اهل بیت پیامبر را به خوبی نشان می‌دهد، صلوات بر ایشان در نماز است. اغلب فرق اسلامی در تشهد نماز بر پیامبر و آل او درود می‌فرستند. مفسران شیعه و سنی به اتفاق روایتی را از پیامبر نقل می‌کنند که این روایت در صحیح بخاری و در صحیح مسلم نیز نقل شده است و آن مربوط به آیه 56 سوره احزاب است. آیه می فرماید همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و به او سلام کنید، سلامی و تسلیم فرمان او باشید. وقتی که این آیه نازل شد، جمعی از اصحاب از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند ای رسول خدا، چگونه بر تو درود و صلوات بفرستیم؟ پیامبر در پاسخ فرمود بگویید خدایا درود و رحمت بفرست بر محمد و آل محمد، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود و رحمت فرستادی. تو ستوده و والا هستی. شبیه این روایت در کتب علمای شیعه و سنی فراوان ذکر شده است که معنا و مضمون همه آنها یکی است، فقط از لحاظ ترکیب جملات کمی با هم تفاوت دارند، ولی همه آنها شامل درود و صلوات بر آل محمد هستند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، باد نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قراءتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. آية معروفة تقريبا همه يفهم. بشنويد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
همانا خداوند و فرشتگان پیوسته بر پیغمبر صلوات می‌فرستند، پس ای مؤمنین شما هم صلوات بفرستید، نه با زبان، در قلب هم تسلیم باشید، نه تسلیم با اکراه، تسلیم عاشقانه. صلوا عليه وسلموا تسلیما. خب شیعه بعد از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادی 4 تا کتاب درجه 1 داره: کافی، من لا یحزر، تهذیب، استبصار. اهل سنت 6 تا کتاب درجه 1 دارن و تو همه 6 تا ها من تحقیق کردم، در 6 تا کتابشون این آمده که از پیغمبر پرسیدن که ای آیه که میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، چجوری بر پیغمبر صلوات بفرستیم؟ 6 تا کتابشو گفتن این رقمی صلوات بفرستید، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. منتها یه لطیفه براتون بگم، دقت کنید، مهمترین این 6 تا کتاب صحیح بخاریه. در صحیح بخاری که این حدیث نقل کرده که از پیغمبر پرسیدن چه جور صلوات بفرستیم، پیغمبر فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. صحیح بخاری وقتی میخواست یه حدیث نکنه تو همون حدیث آل حذف کرده، گفته از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، آل نگفته. پرسیدن چجوری صلوات بگفت، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی در همون حدیثی هم که پیغمبر فرموده آل محمد را بگید، وقتی میخواسته بگه پیغمبر فرمود آل محمد را بگید، در همون حدیث آل محمد حذف شده. حالا نمیدونم غفلت یه چیز دیگه. راجع به صلوات روایاتی داریم که اگر کسی قبل از دعا و بعد از دعا صلوات بفرسته دعاش مستجاب میشه. تنها دعایی که مستجاب میشه اللهم صل علی محمد و آل محمد مستجاب میشه. بعد دعا خودت بکن، بعد دو مرتبه صلوات بفرست. کلید استجابت دعا هست، میزان اعمال سنگین میشه. نه فقط ما باید صلوات بفرستیم، خدا در جای قرآن میگه که پیغمبر تو هم به مردم سلام کن. اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام. زوارا که میان مدینه تو بهشون سلام کن، اونا که میان محضر تو بهشون سلام کن. یا خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم، اونی که میاد زکات میده پیغمبر به او درود بفرست. یعنی هم به پیغمبر گفته به مردم درود بفرست، هم ای آیه به ما میگه بر پیغمبر درود. یعنی نظام اسلامی نظامی است که رهبر به مردم درود، مردم به رهبر درود، رهبر به مردم درود، مردم به رهبر درود. یعنی درود درود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. دوستان عزیز، در روایات بیشماری که در کتب شیعه و اهل سنت درباره کیفیت صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، به صراحت تأکید شده است که مسلمانان هنگام فرستادن صلوات بر پیامبر آل محمد را نیز ذکر کنند تا صلوات کامل شود. در روایات آمده است هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت، در آنجا جبرائیل فرشته وحی نماز را با همین کیفیت و شکلی که همکنون به جا آورده می شود به پیامبر آموخت. در هنگام تشهد نماز خداوند به پیامبر فرمود بر خودت و اهل بیتت درود بفرست. به همین خاطر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تشهد نماز بر خود و بر اهل بیت پاکش درود می فرستاد. ابن حجر هیثمی در کتاب سوائق از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که آن حضرت فرمود هرگز بر من صلوات ناقص و بریده نفرستید. پرسیدند صلوات ناقص چیست؟ فرمود این که فقط بگویید اللهم صل علی محمد و ادامه ندهید، بلکه بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایات متعدد آمده است که صلوات کامل بفرستید و جمله آل محمد را در آخر آن حذف نکنید. در واقع بر مبنای این گونه روایات است که جمعی از فقهای بزرگ اهل سنت افزودن آل محمد را بر نام حضرت محمد در تشهد نماز واجب می شمرند. این فضیلت بزرگی است که به پیامبر و اهل بیت ایشان اختصاص یافته است و بدان سبب بر دیگران برتری دارند که مردم به وسیله آنها به حق تعالی تقرب می جویند. اشاره به اهل بیت در کنار نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن هم در نماز از حقیقت مهمی حکایت می کند. صلوات بر اهل بیت پیامبر در نماز نشان دهنده جایگاه ویژه آنها و قرابت زاید الوصف آنها به رسول خداست. امام شافعی از بزرگان و پیشوایان اهل سنت در رابطه با دوستی اهل بیت شعر جالبی دارد که ترجمه آن چنین است: ای اهل بیت رسول خدا، دوستی شما را خداوند در قرآن واجب کرده است. در عظمت شأن و مقام شما همین بس که هر کس در نماز بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل است. دوستان عزیز، این بحث را تا همینجا باید داشته باشید. انشالله ادامه این موضوع را در برنامه آینده گنج سعادت پی میگیریم، چون فرصت برنامه امروز ما و پایان رسیده. پیروز و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
برنامه قرار بندگی آماده پخش است. تقدیم شما میگردد. از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار و قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خداوند مهربان. سلام، اولین روز هفته تان زیبا و دلتان مملو از شادی. از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم. شماره های پیامک ما را لطفاً به یاد داشته باشین دوستان عزیز. 3800-226 در ایران و در افغانستان 0794-717144. در اینستاگرام و فیسبوک با نشانی @radiodarimashhad در خدمت شما هستیم. همچنین نشانی سایت ما parstoday.ir/dari است. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07:13 خواهد بود.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، از آن میگویند. قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند. عاشقان، عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشی. یار ما، یار ما بند نواز است، از آن میگویند، از آن میگویند. قبله هم سمت نماز است، از آن.
قرار بندگی را تقدیمتان میکنم از مشهد مقدس و از رادیو دری. دوستان عزیز، اگر به یاد داشته باشید در برنامه‌های قبل به تعدادی از ویژگی‌های بندگان صالح خدا اشاره کردیم و گفتیم خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان سوره 25 آیات 63 تا 75 ویژگی های بندگان ممتاز خود یا عباد الرحمن را که 12 خصلت هستند
برشمرده که ما در هر برنامه یک ویژگی را بیان میکنیم. نشانه دیگری که خدای متعال برای بندگان رحمان در سوره فرقان بیان فرموده، درخواست رهایی از عذاب جهنم است. خداوند در سوره مبارکه فرقان میفرماید: و کسانی که میگویند پروردگارا درباره ما از عذاب جهنم درگذر، که عذاب آن غرامت سنگینی است و دوزخ جایگاه و مکان بدی است. یعنی اگر افرادی در دنیا کارها و صفات و اعمال آتش افروزی دارند، تاوان این اعمال و صفات را باید پس بدهند. لذا اولیای خدا درخواست میکنند که در دنیا ما را از اعمال جهنمی حفظ کن تا در آخرت تاوان جهنم و عذاب آن را پرداخت نکنیم. خلاصی از آتش جهنم خواست مهم انبیا، اولیا و بندگان خوب خداست. خلاصی از آتش جهنم دوری از گناه، رذایل اخلاقی، اختلاف، تفرقه و ظلم به دیگران است. اگر کسی در دنیا از بدیها جدا شود، در واقع از آتش جهنم جدا شده است. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام وقتی اموال خود را وقف می کردند، مثلا چشمه آبی یا نخلستان و یا زمینی را وقف می کردند، در وقف نامه می نوشتند که این اموال را وقف راه خدا کردم تا از آتش دوزخ در امان بمانم. در نماز شب مستحب است 7 بار انسان در قنوت بگوید: و هاذا مقام العائز بک من النار، خدایا این جایگاه کسی است که به تو از آتش جهنم پناه میبرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، فی الکافی عن الصادق علیه السلام کتب رجل الى ابی ذر، می فرماین یه نفری نامه نوشت به جناب ابی ذر: یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم، از دانشی معرفتی که داری سخن طرفه‌ای تازه‌ای برای ما بیان کن. فکتب الیه: ان العلم کثیر، برای تو میگم و او اینه که انقدر تعلا تسیع الى من تحبه ففعل، اگر بتوانی به کسی که اون رو دوست می‌داری بدی نکنی این کار رو بکن. یعنی سعی تو این باشد که به کسی که او رو دوست می‌داری بدی نکنی. قال فقال له، اون شخص به جناب ابی ذر گفت، حالا بود نوشته مثلا در نامه بعدی: و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. خب جناب ابی ذر اینم شد حرف که به کسی که دوست داری بدی نکن. آیا تا حالا دیدی کسی را که کسی رو دوست بدارد در این حال به او بدی بکنه؟ این چه حرفیه؟ فقال له، جناب ابی ذر در جواب او فرمود: نعم، بله بله دیدیم. نفسک احب الانفس الیک، خودتو محبوب ترین موجودات عالم و انسانهای عالم پیش خودت هستی، خودتو خیلی دوست میداری، از همه بیشتر خودتو دوست میداری. فان انت عصیت الله تعالی فقد اسأت الیها، وقتی معصیت میکنی به این محبوب خودت که نفس خودت هست و شخص خودت هست، به این محبوب خودت بدی کردی. پس ببین که میشود انسان چیزی را دوست بدارد و به او بدی بکند که که اون عبارت است از نفس انسان، صفحه 867.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تنگاه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی‌نوایان، الهی ای طبیب درد من دان، الهی ای طبیب درد من دان، درد من.
از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم با کن، اینجا همه در تو بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کنفکان انداخته، نقش بند فطرتت نقش جهان انداخته، بر بساط لامکان شکل مکان انداخته. چیست عالم نیم ذره در فضای کبریات، آفتاب قدرتت تابی بر آن انداخته. کیست جان از عکس انوار جمالت تابشی، چیست تن خاکی در او آب روان انداخته. تا شود سیراب زاب معرفت هر دم گیاه، فیض مهرت قطره‌ای در کشت جان انداخته.
بسم الله الرحمن الرحیم، من الغریب الى الحبیب.
شعبان ماه بخشش و درخواست بخشش است و ماه پناه آوردن بنده به درگاه الهی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعا واسمع ندائي إذا ناديت، وأقبل علي إذا ناديت. لبيك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري إلهي كأني بنفسي واقفة بين يدي وقد أظلها حسن توكلي علي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي هب لي كمال الانقطاع إلي وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إلي حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدس
خدایا خدایا در این ماه شعبان به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خیش نامی نکن
خدایا پروردگارا در این ماه پربرکت صدایت میکنی
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت
الافزارهای وسوسه در باغچه دلم نخواهد رویید چرا که من روزی 5 نوبت این باغچه را با دستهای قنوتم ویجین می کنم من محافظ و مراقب نماز می شوم و نماز هم مراقب و محافظ من می شود
خدایا هدایتم کن زیرا می دانم چه گمراهی چه بلای خطرناکی است
الیک قریب المسافه خدایا کسی که محبت بشه تو راهش کوتاهه
قلب اونجا میدین چیه خانه خداست
کسی که متقی است نماز بخواند تقرب به حق پیدا میکند
تو قرآن به موسی میگه اولین وظیفه تو نمازه وقتی به خدا میگه موسی تو از الان پیغمبر شدی میگه خب پیغمبر شدم چه کنم میگه اقم الصلاة
هیچ واجبی به اندازه نماز مورد عنایت نیست
قبول باشه نمازتون البته اگه اونقدر سرتون کار ریخته بود که نماز اول وقت رو از دست دادین و تا سرتون رو بلند کردین دیدین ای دل غافل وقت نماز تنگه سری وضو بگیرین و حتی اگه به قدر یک رکعت نماز وقت دارین نماز رو به نیت ادا بخونین اگرم شک داشتین که از وقت نماز به قدر یک رکعت باقی مونده یا نه نماز رو به قصد معاف ذمه بخونین در ضمن اگه وقت نماز خیلی تنگه میتونین کارهای مستحب نماز رو نادیده بگیرین. مثلا اگه با خوندن قنوت بخشی از نماز میفته بعد از وقت شرعی نباید قنوت خونده بشه. ولی خب هیچ